شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود در قصر سفید از ترکیه به عنوان شریک عمده آمریکا یاد کرد. دونالد ترامپ در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور اردوغان گفت که خرید سیستم دفاع هوای S-400 توسط ترکیه از روسیه چالش جدی برای روابط دو کشور است. وی با این حال ابراز امیدواری کرده است که این مسئله حل و فصل شود. موضوع کردهای سوریه یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف بین انقره و واشنگتن است. ترکیه ماه گذشته عملیات برای پاکسازی نیروهای نظامی کرد سوری را در شمال شرق سوریه آغاز کرد، اما در نهایت با میانجیگری آمریکا با آتش بس در این منطقه موافقت کرد. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری از تصویب قطعنامه غیر الزام آور به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنی ها توسط ترکیه در مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کرده، گفت که این مصوبه باعث آزردگی ترکیه شده و بر روابط دو کشور سایه انداخته است. جلسات پرسش و پاسخ نمایندگان کنگرس آمریکا با شاهدانی که می توانند راه را برای استعضای رئیس جمهوری این کشور هموار کنند روز چهارشنبه آغاز شد. در نخستین جلسه ویلیام تایلر دیپلمات ارشد سفارت آمریکا در اوکراین و جورج کنت یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا شرکت کردند. تایلر در نخستین جلسه علنی اتهام خود نسبت به دونالد ترامپ را تکرار کرد و گفت رئیس جمهور مساعدت‌های نظامی را که برای کمک به اوکراین در نظر گرفته شده بود با آلت تعلیق درآورده بود تا دولت اوکراین را وادار به تحقیقات در مورد پسر جو بایدن کند. جو بایدن یکی از رقبای احتمالی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. ترامپ متهم است که ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین به ارزش $400 میلیون را مشروط به تحقیقات در مورد پسر بایدن که در یک شرکت گاز اوکراین کار می‌کرد کرده بود. مقام‌ها در مصر می‌گویند که در اثر عریق در یک لوله نفت در آن کشور حداقل 7 نفر کشته شده است. این لوله نفت زمان آتش گرفت که تعداد از افراد سعی می‌کردند با نفوذ بر داخل آن نفت را دوزی کنند. این اقدام دزدان باعث شد که نفت به خارج لوله سرازیر شده و آتش گیرد. وزارت صحت مصر گفت در این عریق در ساحه یتای البارود حداقل 16 نفر دیگر مجروح شده است. قرار گزارش ها 3 ساعت طول کشید تا این عریق را خاموش کنند. اردوی اسرائیل در واکنش به تازه ترین حملات راکتی از باریکه غزه به چند هدف مربوط به سازمان جهاد اسلامی حمله کرد. قرار گزارش ها طی حملات 2 ماه اخیر اسرائیل بر غزه 26 فلسطینی به شمول یک پسر 7 ساله کشته شدند. طی چند روز اخیر بیش از 200 راکت از جانب غزه به سوی اسرائیل پرتاب شده است. پرتاب این راکت ها در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل صورت گرفت که در نتیجه آن بها ابوالتبا یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در باریکه غزه کشته شد. مصر و سازمان ملل برای آوردن آتش بس در منطقه تلاش می کنند و قرار است نمایندگان از سازمان جهاد اسلامی برای مذاکره به قاهره بروند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه گفت که خواهان تشدید منازعه با تندروان فلسطینی در نوار غزه نیست، اما هشدار داد که به هر حمله پاسخ خواهد داد. و آبخیزی شدیدی که در شهر ونیس ایتالیا طی 50 سال بی سابقه بوده است، تقاضاها برای حفاظت از این شهر تاریخی را در برابر بلند شدن سطح آب بحر افزایش داده است. این آبخیزی به گفته مقام‌های ایتالیا میلیون‌ها یورو به ونیس که به شهر کانال‌ها شهرت دارد خساره رسانده است. لویچی بروگنارو شاروال ونیس گفت که کلیسای جامع سنت مارکو که یکی از میراث‌های جهانی یونسکو کاملا زیر آب قرار دارد. یک نفر در اثر آبخیزی‌ها در ونیس جان خود را از دست داده و یک سالن تئاتر به خاطر شورتی برق آتش گرفته است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدایی آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در این بخش گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده ایم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ریاست زراعت ننگرهار در نظر دارد با اصلی ساختن کشت نیشکر در آن ولایت حاصلات آن را افزایش دهد. از نیشکر بر علاوه جوز برای ساختن گرد در ننگرهار نیز استفاده می شود، محصولی که به گفته مالکان فابریکه ها با رکود مواجه گردیده است. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
انعام الله میاخیل مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت ننگرهار به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که نیشکر در بیش از 1700 هکتار زمین در ولسوالی های بتیکود، بهسود، کامه و شیوین ولایت کشت می شود. با گفته ی آقای میاخیل، دهقانان در حال حاضر نیشکر را به شکل سنتی کشت و حاصل برداری می کنند. اما این ریاست می خواهد که این شیوه را عصری بسازد. هدف از عصری سازی کشت و حاصل برداری نیشکر را ریاست زراعت افزایش حاصلات بیان کرد.
در چهار ولسوالی ننگرهار، نیشکر، گور کشت می شود. حاصلات آن خوب است. سالانه 95 تن حاصل دارند. هر سال به دهقانان کمک می شویم. اما اکنون می خواهیم وسایل پیشرفته و امکانات لازم را برای دهقانان کمک کنیم. حاصلات افزایش و کاهش نیافته، ولی ما در صدد افزایش آن هستیم.
از نیشکر در ولایت ننگرهار که بر علاوه جوز، گوارا یا به اصطلاح محلی گور نیز تولید می شود، اما ریاست زراعت ننگرهار نشان می دهد که هر روز بیش از 400 کیلوگرم در این ولایت تولید می شود. اما دهقانانی که در کشت نیشکر و تولید گور مصروفند، از دسترسی نداشتن به وسایل عصری برای کشت نیشکر و تولید گور شکایت دارند. احسان الله و سبزعلی، دو دهقان در ولسوالی کامه که فابریکه تولید گور دارند، میگویند
به دهقان کمک که کود و تخم اصلاح شده انقدر مهم نیست، که کمک مهم دولت با ما همین می باشد. با ما یک بازار فروش مشخص کنند، یک فابریکه بزرگ بسازند، وسایل عصری کمک کنند که کشت و کار معاصری باشد. اگر نه، این فابریکه های کوچک هم توقف می کنند. ما سال یک بار گور تولید میکنیم. زحمت زیادی دارد. وسایل ما هم ابتدایی هم. وسایل پیشرفته نداریم. همه کارها را با دست انجام میدهیم، ولی به ماشینالات ضرورت جدی داریم.
در حال حاضر نیشکر ننگرهار و گوری که از آن تولید میشود، بر علاوه بازارهای این ولایت در شهر کابل نیز فروخته میشود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
تصمیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر آزادی انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی و دو عضو دیگر کلیدی گروه طالبان از بند، واکنش های زیادی را در پی داشته است. کارشناسان مستقر در واشنگتن و کابل با ارائه دیدگاه های متفاوت ابراز امیدواری می کنند که رهایی این افراد بتواند روزنه برای آغاز مذاکرات صلح باشد. به مطلب در این رابطه از قدیر مشرف توجه فرمایید.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، رهایی انس حقانی را چند بودی خوانده و میگوید که یکی از این بودها مذاکرات صلح و دیگر انتخابات افغانستان است که آقای غنی را واداشته برای تداوم قدرت تصمیم های بگیرد که در آینده برایش ممد واقع شود.
موضوع دیگر بود روابط کابل و بلکه روابط آقای غنی و همکارانشان با جامعه بین المللی در خلال ماهای اخیر، تا جایی که دیده میشه رابط بوده که گرایش به سعدی داشته، نگردی، و هم با امریکا مشکلات بیشتر شده، هم با کشورهای منطقه بیشتر شده، به جز از یکی دو استثناء در دنیای بین‌المللی و در منطقه هم با بعض استثناءات موقف آقای غنی و بخشی از حکومت افغانستان گفته میتونیم که با تنش بیشتر و با مشکلات بیشتر و چالش های بیشتر روبرو شده.
آقای صمد بدین باور است که تصمیم رهایی انس حقانی از خان مردم افغانستان را صدمه رسانده و باید حکومت توجیه قابل ملاحظه‌ای به این برنامه ارائه کند. لیاقت علی امینی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کابل ضمن این که با برخی از دیدگاه‌های آقای صمد موافق است تاکید می‌ورزد که بدون موافقت مردم و نهادهای قانونگذار و مدنی افغانستان این تصمیم عملی شده است.
این اقدام طرف مردم افغانستان شدیداً امروز محکوم شد و حتی مجلس نمایندگان واکنش بسیار جدی از خود نشان دادند و بعضی های اقدام را اقدام خیانت ملی تلقی کردن. بنابراین این موضوع یک موضوعی است که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. برای یکی انس حقانی و دو همکارش جمله کسانی بودند که حملات سر شدید و پیچیده انتخاری را در افغانستان رهبری کردند و مردم افغانستان را دچار مصیبت های بسیار زیادی کردند.
دورانی جاوید وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر کلیدی گروه طالبان تعلیق مشروط مجازات افراد بوده و یک اقدام ناشی از حسن نیت حکومت افغانستان است. آنچه عمر صمد پس از رهایی این افراد کلیدی طالبان ابراز امیدواری میکند این است که این مهم بتواند دریچه‌ای به سوی آغاز مذاکرات و صلح در افغانستان باز کند.
و امی تصمیمی که دیروز گرفته شد امکانات از این وجود داره که یک دریچه را به طرف صلح باز بکنند و یا اقلا دیدار و گفتگو شنود بین امریکا و طالبان را پس سهولت ببخشد و امریکایی ها در این قسمت یک تصمیم جدید پس دوباره بگیرند و آقای ترامپ یک چراغ سبز پس نشان بدهند. این امکانات وجود دارد در خلال روزهای آینده.
آقای صمد می افزاید این که رهایی این افراد چه مفاد به مردم افغانستان خواهد داشت و تضمین کننده منافع این کشور خواهد بود یا خیر و رأی مردم را با خود می داشته باشد یا نه سوالاتی است که به آن پرداخته نشده است. اما آقای امینی خوشبین نیست و می گوید در گذشته هم آزادی افراد طالبان مفاد برای کاهش خشونت در افغانستان نداشته است. رهایی انس حقانی و همراهان آنان که حداقل پس از دو دور محاکمه به اعدام محکوم شدند به گفته آقای صمد و امینی حاکمیت قانون و نهادی نساختن اصل مجازات را در افغانستان صدمه زده است. آقای امینی میگوید که حکومت این حق را نداشته است تا فرد محکوم به مرگ را رها کند.
حکومت افغانستان خودسرانه اقدام کردند برای آزادی از اینا. حکومت این حق را نداشتند و روی از این لحاظ بود که نماینده های مجلس خواهان از این شدن که لوی سارانوال را باید در مجلس احضار بکنه و ازش جواب بخواه که روی چی دلیل و دلائل انس حقانی و همراهانش احضار شد در حالی که نا محکومه به مرد بدن. بنابراین این اقدام حکومت از منظرهای مختلف قابل نکوهش است.
انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و برادر کوچک سراج الدین حقانی رهبر کنونی این شبکه و فرد شماره دوی گروه طالبان است. بر علاوه انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید از رهبران کلیدی گروه طالبان از بند آزاد شده و به گفته ملا ضعیف سفیر پیشین حکومت طالبان در پاکستان قرار است به قطر بروند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
فلات‌های شمال بند امیر در ولایت بامیان با مساحت 4200 کیلومتر مربع به حیث پنجمین ساحه حفاظت شده طبیعی افغانستان اعلام گردید. مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست آن کشور گفتند که تا پایان امسال 5% خاک افغانستان را برای جلوگیری از تغییر اقلیم و حفاظت منابع طبیعی ساحات حفاظت شده و پارک ملی اعلام می‌کنند. ظفر بامیانی در زمینه گزارش می‌دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان به منظور حفاظت از حیات وحش فلات‌های شمال بند امیر را به حیث پنجمین ساحه حفاظت شده طبیعی این کشور اعلام کرد. مقام ها میگویند که در این ساحه انواع پوشش گیاهی طبی پرندگان کمیاب و حیوانات وحشی نادر وجود دارد. شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید
اعلان کردن ساحات مثل پلات بامیان من حیث ساحه حفاظت شده یک شیوه موافقه است که در جهان تجربه شده و به همین شیوه ما میتونیم که از همین ساحه حفاظت کنیم، مدیریتش کنیم و ساحه بند امیر یک مثال بسیار خوبه هست که ما داریم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که تا پایان سال جاری 5% خاک این کشور را ساحه حفاظت شده طبیعی و پارک های ملی اعلام خواهد کرد. تصاویر و ویدیوهای گرفته شده توسط کمره‌های مؤسسه بین‌المللی تحفظ حیات وحش یا WCS نشان می‌دهد که در ساحات فلات‌های شمال بند امیر دو نوع آهو، پلنگ فارسی، حدود 149 نوع پرندگان کمیاب زیست دارند. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت
به تعقیب از این مطالعات متوقف نمیشه، بعد از این به اساس از مو پلان مدیریتی که برای این ساحه ساخته میشه باز هم این مطالعات ما روی انواع پرنده ها، روی از این که آیا اینا در حالت انقراض است، در حالت گم شدن است یا در حالت زیاد شدن است یا در حالت تحت تاثیرات تغییر اقلیم قرار میگیرن، این مطالعات ما ادامه خواهد داشت و با مردم محل در اینجا کار خواهد شد.
مقام های محلی و باشنده های بامیان این ساحه حفاظت شده طبیعی را یکی از ساحات مهم سیاحتی میخوانند و میگویند که برای رشد صنعت گردشگری در بامیان نیز کمک میکند. عتیق الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت بامیان در این باره گفت
و این فوق العاده تاثیر مثبت داره بالای جذب توریست و رشد صنعت توریسم در بامیان.
علی حسین باشنده محل میگوید
همین منطقه شیر داره، پلنگ داره، روبا داره، واو داره، دیگر یعنی بود داره، آره جزیره است. در این منطقه بسیار جزیره است.
پارک ملی بند امیر، فلات های شمال بامیان، شاه فولادی در این ولایت، واخان بدخشان، کل حشمت خان کابل نیز با عنوان ساحات حفاظت شده افغانستان به شمار می روند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش سازمان عفو بین المللی، مقامات ترکیه صدهاتا از باشندگان ترکیه را به اتهام تحت سوال بردن رویکرد نظامی ترکیه در مقابل سوریه بازداشت کردند. گروه های مدافع حقوق بشر از آن داشتند که ده ها فردی بیگناه با شمول خبرنگاران به دلیل انتقاد مشروع از عملیات نظامی ترکیه با اتهامات قضایی جدی روبرو هستند. گزارش هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
ترکیه اعلام کرده است که حملات به شمال سوریه تحت نام عملیات بهار صلح به هدف مبارزه با گروه های تروریستی براه انداخته شده است. این مجموعه شامل جنگجویان کرد که به شکست دولت اسلامی کمک کردن نیز می شود. در نتیجه این عملیات ده ها غیر نظامی کشته شده و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. سازمان عفو بین الملل می گوید منتقدین این عملیات در ترکیه توسط دولت سرکوب شدند. در شهر اکثر کرد نشین دیاربکر پلیس اعتراضات را متوقف کرده و تظاهر کنندگان را دستگیر کرده است. موسا فریز گالری قانونگذار کرد در این مورد می گوید
ظلم و ستم بر مردم ما به حدی رسیده که حتی ابراز یک واکنش دموکراتیک با پاسخ خشن روبرو می شود.
این در حالی است که تنها اعتراضات خیابانی نیست که ممنوع شده است. میلینیا بویوم از سازمان عفو بین الملل می گوید
کاربران رسانه های اجتماعی، خبرنگاران و اعضای حزب سیاسی کردها یا حزب دموکراتیک مردم نیز مورد هدف قرار گرفته، زیرا این قشر یا عملیات نظامی ترکیه در سوریه را مورد سوال قرار دادند و یا هم با آن مخالفت کردند.
عفو بین الملل می گوید که آمار و ارقام نهاد نشان می دهد 839 حساب رسانه اجتماعی گویا به جرم به اشتراک گذاشتن محتوای جنایتکارانه در هفته اول این حمله تحت بررسی قرار گرفتند و 186 نفر به این اتهام بازداشت شدند. روزنامه نگاران روزنامه بیرگان و وبسایت خبری دیکن نیز در این رابطه بازداشت شدند. ملینیا بویام از سازمان عفو بین الملل اضافه می کند.
در چند سال اخیر بخصوص پس از تلاش برای کودتا در سال 2015 این روش تندتر شده است.
عفو بین الملل می گوید که عملیات نظامی در سوریه با عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب سیاستمداران و فعالان مخالف حکومت به کار گرفته شده است و فضای کوچک آزادی بیان در این کشور را محدودتر کرده است. ترکیه می گوید این حمله به هدف جلوگیری از گسترش آنچه که گفته می شود تبلیغات تروریستی است براه انداخته شده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و گزارش اخیر این بخش حاکی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات نمود. این ملاقات در حالی انجام گردید که رابط بین انقره و واشنگتن دو عضو مهم پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به دلیل اختلافات عمیق روی موضوعات مختلف به سردی گراییده است. میرویس رحمانی در مورد تأثیر ملاقات رؤسای جمهور ترکیه و امریکا بر بهبود روابط بین دو کشور گزارش تهیه کرده که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کردند. آقای اردوغان به خاطر ملاقات با همتای امریکاییش روز سه‌شنبه به شهر واشنگتن دی سی رسید. ریاست جمهوری ترکیه گفته که رئیس جمهور اردوغان به دعوت دونالد ترامپ به امریکا آمده است. ملاقات رؤسای جمهور ترکیه و امریکا در حال انجام شد که روابط بین این دو عضو مهم ناتو در این اواخر به سردی گراییده است. خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه توسط ترکیه یکی از موضوعات است که بر روابط بین انقره و واشنگتن سایه افگنده است. بیگم دانمیز ایروزوس، خبرنگار سرویس ترکیه سلای امریکا می گوید که مسئله خریداری این سلای پیشرفته روسی ترکیه و امریکا را در موقف دشوار قرار داده است.
So President Trump has reportedly offered Turkey a package through which Turkey will not activate the S-400 system that it has purchased from the Russians.
طبق گزارش ها رئیس جمهور ترامپ به ترکیه یک بسته پیشنهاد کرده که به اساس آن ترکیه در بدل فعال نکردن دستگاه های ضد میزایل S-400 روسی و توقف خریداری اسلحه از روسیه می تواند دستگاه ضد میزایل امریکایی نو پاتریوت را خریداری کند و ترکیه می تواند از این طریق مانع وضع تعزیرات امریکا بر خود شود.
خانم ایرزوس افزود که رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که ترکیه در صورت پذیرفتن این پیشنهاد می تواند دوباره به برنامه تولید جت‌های جنگی F-35 بپیوندد. این در حال است که مقام‌های ترکی گفتند فعال نکردن دستگاه‌های S-400 که ترکیه برای خریداری آن از روسیه میلیون‌ها دلار پول پرداخته است غیر عملی می باشد. نگرانی‌های ترکیه از ناحیه جنگجویان کرد سوری در مناطق مرزی سوریه با ترکیه موضوع دیگر است که رجب طیب اردوغان پیش از سفرش به واشنگتن گفته بود که در ملاقات با دونالد ترامپ روی آن بحث می‌کند. انقره این جنگجویان را به داشتن روابط با حزب کارگران کردستان متهم کرده و آنان را دهشت افغان می‌خواند، اما واشنگتن از جنگجویان کرد سوری حمایت می‌کند و این جنگجویان را متحد اصلی خود در جنگ علیه داعش در سوریه خوانده است. رجب طیب اردوغان ماه گذشته میلادی دستور آغاز یک عملیات نظامی در مناطق شمال شرقی سوریه را به خاطر سرکوب جنگجویان کرد سوری داد، اما این عملیات به دنبال پادرمیانی واشنگتن و مسکو متوقف شد. شاهد علوی، خبرنگار سرویس کردی صدای آمریکا، میگوید که کردهای سوری برای ترکیه تهدید امنیتی نمیباشد.
من فکر نمی کنم تهدید کردهای سوریه برای ترکیه دای درستی باشه، به این دلیل که در این چند سالی که اون موقعیت کردی در ترکیه در سوریه درست شمال در واقع شمال شرق سوریه درست شده، حتی یک شلیک، حتی یک سنگ به طرف ترکیه پرتاب نشده، یعنی مرزها کاملا ایمن بوده، نه کسی رد شده، نه شلیک شده، نه تهدید شده، نه نیروی جو وارد شده. عملا این یک ادعای سیاسی غیر قابل اثباته. اما از اون طرف بله، تو اردوغان در داخل موقعیت بسیار ضعیفی داره، حمله به کردها در خارج از مرزهاش با توجه به اینکه به طور کلی ملیگرایی ترک خیلی ضد کرده، خیلی ضد دیگری به طور کلی، هر دیگری که باشه، دیگری غیر مسلمان، عملا بله کمک کرده به اینکه اردوغان موقعیت خودش رو تثبیت بکنه در داخل ترکیه.
آقای علوی همچنین افزود که به نظر وی انقره و واشنگتن روی برخورد نظامی ترکیه با جنگجویان کرد سوری اختلاف نظر عمیق ندارند، چون به گفته وی مقام های آمریکایی و ترکی روی میزان عملیات نظامی ترکیه در سوریه توافق نظر داشتند. هرچند ملاقات اردوغان با ترامپ اقدام در جهت ترمیم روابط بین ترکیه و آمریکا پنداشته می شود، اما بیگم دانمیز ارزوس خبرنگار سرویس ترکیه صدای آمریکا می گوید که نباید از این ملاقات انتظار یک معجزه را داشت، چون به گفته وی اختلافات و بحران اعتماد بین دو کشور به اندازه ی افزایش یافته که نمی توان آن را تنها با یک ملاقات سران دو کشور حل کرد.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
چشمهایم قافلهای بسته ام، سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با. لیک آنچی را که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست.